لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 32، کما انه عند تلف المقصوب یجب على القاصب دفع بدله الى المالک مثلا او قیمتا، كذلك فيما اذا تعذر على القاصب تسليمه، كما اذا سرق او دفن في مكان لا يقدر على اخراجه او ابغى العبد او شردت الدابه و نحو ذلك، فانه يجب عليه اعطاء مثله او قيمته ما دام كذلك، و يسمى ذلك البدل بدل الهيلوله. و یملک المالک البدل مع بقاء المغصوب فی ملکه، و اذا امکن تسلیم المغصوب و رده یسترجع البدل. از می شود که این بحث هایی داشتیم اکثرا تا به حال در رابطه با این بود که عین مقصوبه در دست قاصب تلف بشود، که گفتیم قیمت چه زمانی باید داده بشه، قیمت چه مکانی باید داده بشه، در مورد مثلیات هم مثل باید داده بشه. تا اینجا هرچه حرف بود در باره تلف بود. حالا می‌فرمایند اگر عین مقصوبه در دست قاصب تلف نشود، لیکن یک حالتی پیدا کرد که دیگه برای قاصب امکان عادی نسبت به رد او وجود نداره، تلفی هم پیش نیامده، ولی قاصب نمیتونه عادتاً او را رد بکنه. مثل چی؟ مثالهای زیادی داره. مثل اینکه مثلا دزدی بیاد از قاصب این را سرقت کنه و قاصب هم ندونه، نه سارق و نمه عرض می شود مکان سارق رو، عین مقصوبه رو دزدی اومد از قاصب به سرقت برد. یا اینکه نه، در دست قاصب گم شد. حالت زیاد و حالت گم شدن براش پیدا شد. یا مثال می زنن که اگر این مقصوبه یک عبدی بود، این عبد وقتی که در اختیار قاصب قرار گرفت فرار کرد، به نقطه نامعلومی که قاسم هم دیگه ازش اطلاعی نداره، یا اینکه یک دابه بود این مقصوبه و این دابه شارده شد، یعنی فرار کرد و رفت به محلی که قاسب نمیدونه و نه قدرت عادی برای تهیه و تحصیل او رو داره. پس در حقیقت این یک فرض سومیه. فرض اول اونجاییست که قاسب میخواد عین مقصوبه رو خودش رو رد بکنه. ما گفتیم که مانعی نداره، منتها اگر عیبی پیش آمده یا مسئلهی تحقق پیدا کرده اونها رو شخص قاسب زامنه. فرض دوم اونجاییست که تلف پیش آمده باشه، که اینم مسائل مختلفی داشت که عرض کردیم. این تقریبا یک حالت سومیه که نه این مقصوبه باقیه در دست قاسبه که بتونه ردش بکند الان مالک، و نه این مقصوبه تلف شده که احکام تلف در مثلی و قیمی برش ترتب پیدا بکنه. یک حالت سومی است و اون این است که این مقصوبه از نظر واقع وجود خارجی داره و ولی قاسب قدرت عادی برای دسترسی به او به هیچ وجه نداره، و این خیلی اتفاق میفته. این مسئله فرض کنید مثل اینکه یک انگشتر گران قیمتی رو قصب کرد و این انگشتر از دستش خارج شد و افتاد توی چاه. خب به مجردی که انگشتر توی چاه میفته که عنوان تلف نداره، منتها نمیشه به حسب عادت انگشتری که در چاه افتاده انسان و شخص قاسب بره این انگشتر رو بیرون بیاره و به عینه تحویل مالک بده. در چنین فرضی که عبارت از فرض سوم بود، می‌فرمایند که بر شخص قاسب لازمه که یک مثل یا قیمتی رو در اختیار مالک قرار بده و این مثل و قیمتی را هم که قرار میده ازش اصطلاحاً تعبیر می‌کنند به بدل هیلوله، که اضافه این بدل به هیلوله معناش این نیست که مثل یا قیمت مربوط به این مقصوبه نیست. این تقریبا حیثش حیث تحلیلیه، یعنی به علت هیلوله و به علت اینکه نه خودش میتواند قدرت بر رد این داره و نه کس دیگری و حسب عادت، خب اینم و حسب واقع وجود داره، باید یک مثل و قیمتی رو در اختیار مالک قرار بده. حالا اینجا این جهتش رو فردا انشاءالله بیشتر، یعنی فردای درسی انشاءالله عرض میکنیم که خب مالک وقتی که این بدل رو به نام بدل هیلوله از شخص قاسب اخذ میکنه، مالک میشود این بدل رو. اگر ملک بدل شد، مثلا جمع بین عوض و معوض لازم میاد، یا ملکیتی نیست بلکه اباحه مطلق است، مثل اباحه مطلقی که در باب معاتات بیع ملاحظه فرمودین، که این جهتش رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. ولی اونی که هست فعلا در درجه اول اقامه دلیل بر این معناست. خب کسی مثلا روی قواعد بگه بر قاسب لازمه که این مغصوبه رو رد کنه الالمالک. خب این در چه صورتی لازمه؟ در صورتی که برای قاسب امکان داشته باشه. اما وقتی که امکان نداره، اینجا لزوم رد معنا نداره و از اون طرف تلفی هم تحقق پیدا نکرده که مسئله مثل و قیمت پیش بیاد. در حقیقت مثلا این مسئله بدل هیلوله یه مسئله نیست که روشن باشه که قاعده اقتضای این بدل هیلوله رو میکند. این نیاز به یک دلیل داره. به چه دلیلی اگر انگشتر توی چاه افتاد و قاسب هم دیگه امکان عادی برای تحویلش نداره، اینجا رجوع به مثل یا قیمت بشه؟ در مثل یاد مثل، در قیمی یاد قیمت، دلیلش چیه؟ دلیل بر این مسئله اما از نظر فتاوا ظاهر این است که متقدمین و متأخرین همه این مسئله رو قائلند، بلکه فریقین علماء شیعه و سنی هر دو اتفاق دارن بر این معنا. این از نظر فتاوا این طوره. از نظر دلیل که خب این فتاوا فقط یک معیدی میتونه واقع بشه، از نظر دلیل درست دقت بفرمایید. ما بعضی از روایات داریم در کتاب الودیعه و همینطور در بعضی از ابواب کتاب الاجاره. ما علمی شود در ودیعه شخص ودعی رو امین میدانیم، الودعی و امین. در باب اجارم المستأجر و امینون. لذا اگر مالی در دست این امین از بین بره، این ضمانتی نداره، برای اینکه امین لا یکون و ضامنا. اما همین امین اگر تعدی و تفریط بکنه، این ضامنه. و حتی در روایاتش مسئله گم شدن و سرقت هم ذکر شده. در باب قسم ما روایتی که داله بر این معنا باشه نداریم در مسئله ما نحنفی. ولی در باب امین که در صورت تعدی و تفرید زامنه، حتی در بعضی از روایاتش در همون احکام و تجاره کتاب الودیعه هست، بعضی از مسائلش هم در کتاب الاجاره هست. عرض می شود که موضوع سوال اینه، در بعضی از روایاتش مسئلهی که سوال کرده اینه، میگه یک کسی مالی رو پیش کسی امانت گذاشت و بهش هم گفتش که این امانت رو تو خانه خودت حفظ بکن و به دست کسی هم نده. این برخلاف اونچه که صاحب مال گفته بود، آمد این ودیعه رو برد خانه همسایه گذاشت و گذاشتن در خانه همسایه موجب این شد که این ودیعه گم بشه به تمام معنا. دیگه ودیعه گم شد. اینجا در حقیقت این ودعی تعدی و تفرید کرده، با اینکه صاحب مال بهش گفته که این رو مثلا از خانه خودت بیرون نبر، در خانه خودت حفظ بکن، معذالک این برده خونه همسایه حفظ بکنه. اونجام که برده بعد از مدتی مفقود شده، دیگه ودیعه پیدا نیست. اینجا تکلیف چیه؟ سائل سوال میکنه. امام بر طبق این روایت میفرمایند که هو ضامنون، این شخص ودعی در اینجا به لحاظ اینکه تعدی و تفرید کرده، این ضامن این ماله. خب ضامن این ماله یعنی چه ضامنه؟ یعنی صبر بکنیم که یقین پیدا بکنیم که این مال تلف شده، اون وقت مثل قیمتش رو بپردازه. یا ضامنه یعنی همین الان، همین الان باید مثل قیمتش رو بپردازه. و ضامنونی که در روایات تعبیر میکنه معناش این است که همین حالا. منتها این تعبیر فقهی و اصطلاحیش عبارت از بدل هیلوله است، لکن واقعش همون تعبیر به زمانه. این ضامنه، همین الان ضامنه. خب ضامنه چی کار بکنه؟ ضامن باید یا مثل رو بده یا قیمت رو بپردازه. اون وقت ما از دو نظر باید در رابطه با این روایات یک الغای خصوصیتی بکنیم. یکی این که ولو این که این روایات هیچ کدومش ظاهرن در باب قصب وارد نشده و ما محل کلاممون باب قصبه نه باب ودیعه و یا اجاره، ولی نکته‌ای که در اونجا اقتضای زمان می کند، اون نکته در مانحن فی حداقل وجود داره. اگر بگیم به نحو اولا وجود نداره، لااقل مثل اونجاست. خب ودعی وقتی که تعدی و تفرید میکنه یا مثل قاصبه یا اینکه قاصب بدتر از اونه. وقتی که امام در مورد او میفرماید هو ضامنون، در مسئله قصبم که ما نحن فیه، این عنوان ضامن کاملا استفاده میشه. پس در خصوص ما نحن فیه به عنوان بدل هیلوله در رابطه با قصب ما روایتی نداریم، ولی اون روایاتی که داریم متعددم هست. اینا نوعا در رابطه با ودعی است یا در رابطه با مستأجری که برخلاف شرط موجر رفتار کرده، که از عنوان امین بودن بدون تعدی خارج شده، سار امینن متعدیا یا امینن مفرطا. و این خودش یک بحثی است در قواعد فقهی هستن، اصلا یک بحث مستقلیه در قواعد فقهیه و اون کتاب هایی هم که در رابطه با قواعد فقهیه نوشتن یکی از عناوینشون همینه که عرض می شود امین وقتی که تعدی و تفریط بکنه اون حالت عدم زمانی که در فرض امانتش بود اگر تعدی و تفریط بکنه یسیر و زامنا. پس متنی از این روایات گفتم از دو جهت الغاء خصوصیت میکنیم، یکی این که میگیم اختصاصی به باب ودیعه و اجاره نداره، بلکه این برای خاطر ضامن بودن این امین در این جاها. در باب قصب شاید به طریق اولا بتوانیم استفاده کنیم. جهت دومی که ما القاء خصوصیت می کنیم بلکه یک عنوان کلی دست می دیم این است که مسئله گم شدن و سرقت و اینها که در روایات مطرحه این خصوصیت نداره، برای اینکه سرقت این موجب این می شود که مسروق من نوعاً دیگه دسترسی به مال مسروق نداره، یا اگر گم شد چیزی که گم شد دیگه اون کسی که ازش گم شده این مال عادتاً متعذره که تحصیل بکند اون شی رو و به دست بیاورد. لذا ما مسئله رو مخصوص به یک موارد خاصه نمی کنیم، بلکه یک حکم کلی اون خصوصیتی که در مورد سرقت در مورد گم شدن هست او رو تعمیم میدیم، میگیم به هر نحوی از آنها ولو به نحو اباب عبد باشه ولو به نحو فرار دابه مقصوبه باشه و به امثال زالک چیزایی که به این شباهت داره، اختصاصی به خصوص اون عناوینی که در روایات ذکر شده نداره. پس اینم یک دلیل ماست در این مسئله. مگه ما کتاب و رهن میخونیم؟ ما داریم از روایاتی که وارد در امانت و اجاره شده حکم قاسب رو میفهمیم که ربطی داره به مسئله رهن. عرض میشونه خیلی خوب توجه کنید، مگه زمان قاسب مال صورت افرادشه؟ امین مال صورت افرادشه، ولی قاسب که مطلقا زامنه، چه افراد کرده باشه چه نکرده باشه. ما از اطلاق حکم به زمان در باب قاسب می فهمیم اون حکم به زمانی که در باره امین مفرط ذکر شده اینجا جریان داره. حالا قاسب میخواد افراد کرده باشی یا نه، اون که نقشی نداره در مسئله. عرض میشود که حالا اگر از این ادله ما صرف نظر بکنیم، آیا از حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی یا تعدا نمی شود این معنا رو استفاده کرد؟ مسئله بدل هیلوره رو به دست آورد. لقائل نهن یقول چرا؟ از خود حدیث علل ید با قطع نظر از این ادلهی که ما ذکر کردیم از خودمون استفاده میکنیم که در این صورت قاصب که یدش ید مقصو قاصب است، این ضامن مثل و قیمته. از کجا؟ از اینجایی که میگوید زمان، گفتم همونطوری که مکرر عرض کردیم علل ید ما اخذت دلالت بر اصل زمان میکنه، حتی تعدی هم دلالت بر استمرار زمان میکنه. آیا اینجایی که زمان ثابته و استمرار هم دارد الی زمان الادا، خب در اینجایی که عین مقصود در رست قاصب گم شد یا دزد آمد و برد یا افتاد در تحت چاهی، در قعر چاهی، طبق اون مثالی که من عرض کردم، آیا اینجا چی کار کنیم؟ بگیم که شخص قاصب دیگه مکلف نیست به این که عین مقصوب را خودش رو یا مثل و قیمتش رو به مالک رد بکنه، به لحاظ این که بگیم که خب عین که باقیه، خود عین رو که نمیتونه تحویل بده و از اون طرف هم تلف نشده که نوبت به مثل و قیمت برسه. پس بگیم اینجا قاصب با خیال راحت بنشینه، بگیم در سایر تکالیف الهیه چطور در صورت تعذر که همون تعذر عادی هم کافیست تکلیف برداشته میشه، اینجام که شمای امین خیانت کردید یا شمای قاصب که ضامن هستید انگشتر از دست شما افتاد و رفت در قعر چاه، اینجا تکلیف چیه؟ بگیم هیچی دیگه، شما وظیفه‌ای داشتید وقتی که این انگشتر در دستتون بود، اگرم تلف میشد باز وظیفه داشتید، اما حالا که هست و تلف نشده فقط این اشکال پیش آمده که شما دسترسی به اون نداری، شما نمیتونی بری ته چاه انگشتر رو بیرون بیاری، یقینم داری که انگشتر ته چاه وجود داره، آیا وظیفه شما ساقط شد؟ اینجا دیگه هیچ وظیفه شما در کار نداری؟ یا اینکه همینجام خب مالک مالشه، میخواد در مالش تصرف بکنه، در ملک خودش تصرف بکنه و شما هم یعنی شخص قاصب ضامن هستید، آیا مالک حق نداره به شما مراجعه بکند برای گرفتن عین یا مثل و قیمت؟ از علل ید ما اخذت حتی تعدی نمیتونیم این عنوان بدل هیلوله رو استفاده بکنیم، یا اینکه نه لقائل نن یقول که از علل ید ما اخذت هم خوب میشه استفاده کرد بعد از اینکه ید قاصب مسلم مشمول علل ید هست و صدرن و زیلن علل ید دلالت بر زمان و استمرار زمان تا روز ادا میکنه، ارمیا تا مکان ادا که گفتیم احتمالاً علیت این معنا رو هم دلالت داره. خب الان مالک چه کنه؟ انگشته افتاده تو چاه یا دزد اومده این مقصوبه رو برده؟ شما میگید مالک چه کنه؟ مالک از حق خودش محروم شده یا حق خودش محفوظه؟ اینجا عرض میشود یک شق ثالثی وجود داره که انه یک راه چاره ای رو شارع در نظر گرفته و اون این است که مثل و قیمت رو به اختیار مالک بگذارد. حالا عرض کردم راجع به ملکیتش یا اباحه مطلقش انشاءالله در درس بعدی صحبت میکنیم. حالا اصل این مطلب که یک مثل و قیمتی در اختیار مالک بگذاره، اگر روزی، چون محال عقلی که نبود، تعذر عادی داشت، اگر یک روزی براش امکان پیدا شد که عین مقصوبه رو عرض می شود در اختیار بگیره و عین مقصوبه در دست قاسب آمد و قاسب هم حاضر شد که عین مقصوبه رو به مالک بپردازه، اونجا اون بدلی رو که قبلا تحویل داده به مالک مثلاً او قیمتاً او رو برمیگردونه، که انهو هیچ مسئلهی پیش نیامده، عین مقصوبه بود، تا مدتی دزد برده بود، حالا قاسب پیدا کرد دزد رو، عین مقصوبه رو هم ازش گرفت، بعدم برد تحویل مالک داد. اینجا دیگه نمیگیم مالک هم عین مقصوبه رو داشته باشه هم اون بدل هیلوره رو، مالک هم برش لازمه که بدل هیلوره رو برگرداند به قاسب. پس در نتیجه ما اگر از روایات هم این مسئله رو کاملا نتونیم استفاده بکنیم، از خود حدیث علالیت ما اخذت حتی تعدی با این تقریبی که عرض کردم میشه استفاده کرد. منتها عرض کردم راجع به کیفیت ارتباط این بدل با مالک هم از جهت خودش و هم از جهت نماعاتش این در مسئله بعدی انشاءالله مطرح میشه.